با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب عبرانیان، مقدمه. نامه به عبرانیان آنچنان مهم است که باید آن را در جایگاهی در کنار نامه به رومیان ارزیابی کرد. در شگفتم که چگونه میتوان مقدمه عالی و مناسب درباره نامه به عبرانیان آنطوری که واقعا شایسته آن است در میان گذاشت. برای تهیه این مقدمه 4 کتاب تفسیری عالی در ارتباط با نامه عبرانیان را مطالعه کردم و تصمیم گرفتم که اجازه دهم این 4 کتاب با شما صحبت کنند، چون هر یک از آنها به نکته مهمی در این نامه از زاویه دید خود نگاه می کند. آنها در واقع همان سخنی را می گفتند که من نیز می خواهم بگویم. ابتدا مایلم از کتابی به نام آخرین سخن خدا با انسان نقل قول کنم. نامه به عبرانیان امروز دارای ارزش خاص است، زیرا در محدوده کوچکتری از آنچه در عهد جدید یافت می شود، طرح و دیدی بسیار وسیع را به ما نشان می دهد. برای اینکه بتوانم آنچه میگویم را بهتر توضیح دهم، سخنان نویسنده ای را در اینجا در میان میگذارم. یکی از بهترین چیزهایی که میتوانیم در مورد طبیعت بشری بگوییم این است که هر زمان وضعیت سختی به وجود میآید که فقط میتواند توسط فداکاری یک نفر که جانش را برای دوستانش فدا میکند حل و برطرف شود، یک قهرمان حتما وجود دارد که دیر یا زود این کار را انجام داده و به عنوان شهید خود را قربانی می کند. این موضوع را تا حدی حتی می توان در انواع ورزش ها و سرگرمی ها نیز مشاهده کرد. همیشه سقراطی وجود دارد که حاضر باشد جام زهر را بنوشد. مسیح موعودی هست که بر روی تپه‌ای مصلوب شود. البته من نمیخواهم اکنون درباره سخنان این نویسنده بی جهت بحث کنم، ولی فقط میگویم که مسیح را در این جایگاه قرار دادن برای من مانند نوعی کفرگویی و گمراهی است. شاید مناسب باشد که یک تیم ورزشی یا سقراط را مثال بزنیم، ولی وقتی از مسیح موعود صحبت میکنیم نمی توانیم فقط برای رعایت هماهنگی در موضوع مورد نظر خود به او اشاره کنیم. تفاوت و تناقضی آشکار به طور الزامی در ارتباط با یگانگی شخصیت عیسی مسیح وجود دارد که نمی توان آن را انکار کرد. کتاب دیگری که می خواهم از آن نقل قول کنم به درون جایگاه قدوس یا مطالعاتی ساده در نامه به عبرانیان نام دارد. در مقدمه این کتاب بر روی نکاتی متفاوت تاکید شده که دیدگاه دیگری را بیان می کند. از آدم تا موسی به مدت 2500 سال و از موسی تا ملاکی برای مدت 1100 سال پیامبران در مورد مرد خدایی صحبت می کردند که روزی می آید. اما در پایان این دوره 3600 ساله مکاشفه آنان از خدا جزئی و ناتمام بود. آنگاه بعد از یک دوران سکوت 400 ساله وقتی زمان به کمال رسید، خدا پسرش را فرستاد و در آن پسر مکاشفه خدا کامل و تمام شد. در اینجا حقیقتی عظیم را می توانیم مشاهده کنیم. و سومین مقدمه از کتاب مفید دیگری به نام تحقیقاتی در نامه به عبرانیان می باشد. یکی از مهمترین کتاب‌های موجود در عهد جدید نامه به عبرانیان است که شامل یکی از اسناد اصلی ایمان مسیحی و همچنین کتابی زیبا و دارای منطقی مطلق و شیوا می باشد. خواندن این کتاب مانند تنفس اتمسفر بهشت آسمانی است. بررسی آن مانند خوردن غذای مقوی و روحانی می باشد. پایداری در تعالیم آن به معنای حرکت از نابالغی به سمت بلوغ در معرفت حقیقت مسیح و شناخت عیسی مسیح است. به عبارت دیگر به سوی کاملیت به پیش رفتن می باشد. نامه به عبرانیان تنها کتاب در عهد جدید است که در آن خداوند عیسی مسیح به عنوان کاهن اعظم در مقام پرجلال خود در شخصیت پسر خدا و پسر انسان معرفی و شناسانیده شده است. توضیح عالی دیگر هم نقل قولی از کتابی به نام نامه عبرانیان در نور نمونه‌های تاریخی می باشد که در طی بررسی این نامه به نکاتی که نویسنده این کتاب بر روی آن تأکید کرده اشاره خواهیم کرد و مطمئنم که افکار او برای شما نیز روشن و واضح خواهد شد. تعلیم اشتباهی که در میان مسیحیان رواج یافته این است که کلیسا همان تاک حقیقی و درخت زیتونی است که کلام خدا عنوان کرده و متاسفانه بسیاری از کلیساهای مدرن و اصلاح طلب نیز به این تعلیم غلط اعتقاد دارند. ولی تعلیم کتاب مقدس به طور آشکار این است که عیسی مسیح تاک حقیقی است و قوم اسرائیل درخت زیتون، چون خدا هیچگاه قومی را که از قبل می شناخت و برگزید از حضور خود بیرون نرانده است. نامه به عبرانیان برای مدت طولانی از سوی کلیساهای غربی پذیرفته نشده بود و علت آن نیز در یک نکته اصلی نهفته بود، یعنی در این نکته که کلیسا نمیخواست جایگاه قوم اسرائیل را به رسمیت بشناسد. آنها تمام وعده‌هایی را که خدا به قوم اسرائیل داده بود به طور روحانی پذیرفته و آن را برای خودشان به کار بردند و قصد و هدف خدا در ارتباط با ملت اسرائیل را رد کردند. در نتیجه مشاهده می کنید که کلیسا در آن ایامی که ابتدا در کشورهای غربی تشکیل شد به تدریج در واقع روحیه ضد یهودی پیدا کرده و به اذیت و آزار یهودیان پرداخت. بنابراین گفتن این سخن که کار خدا با قوم اسرائیل به پایان رسیده یک انحراف غم‌انگیز است و مطمئن هستم که بررسی این کتاب به شما کمک خواهد کرد که حقیقت بزرگی را درک کنید که یک یهودی یا فرد عبرانی عبرانی است و وقتی نیز که مسیحی می شود عبرانی یا یهودی باقی می ماند. وقتی فردی یک فرزند خدا می شود ملیت او تغییر نمی کند، بلکه او به بدن یا جماعتی از ایماندارانی که کلیسا نامیده می شود ملحق شده و عضوی از این بدن جهانی می گردد. امروز خدا از هر دو گروه، یعنی یهودیان و غیر یهودیان، مردمی را برای نام خود فرا می خواند. در میان مسیحیان اقوام و ملت‌های گوناگون از تمام دنیا یافت می شوند. وقتی تعداد آنان به کمال رسید، خدا کلیسای خود را از این دنیا خواهد برد و هدف خود در ارتباط با ملت اسرائیل را به انجام خواهد رساند، در حالی که با انجام تمام وعده‌هایش به آنان و از طریق آنان به تمام غیر یهودیان دنیا در آن روز به آنچه گفته است عمل خواهد نمود. دوستان عزیز، باید اعتراف کنم که برای درک و فهم بهتر در مورد نامه عبرانیان، کتاب‌هایی که آنها را عنوان کردم کمک بزرگی برای من بودند و خدا را شکر می‌کنم برای وجود چنین مفسرانی که با حکمت عمیق خود به ما کمک کردند تا مفهوم کلام خدا را بهتر درک کنیم. سؤالی که همیشه مطرح بوده در رابطه با نویسنده نامه به عبرانیان می باشد. گرچه به طور رسمی در کتاب مقدس نویسنده این نامه پولس معرفی شده است، ولی هنوز نیز سوالات و ابهاماتی درباره این موضوع وجود دارد. حتی در بعضی ترجمه های جدیدتر کتاب مقدس به این نکته اشاره نمی شود که پولس نویسنده این نامه است. اگر با ادبیات کتاب مقدس آشنایی داشته باشید، متوجه می شوید که در این نامه دلایل مستندی وجود ندارد که آشکار کند چه کسی نویسنده نامه عبرانیان است. وقتی در دانشکده الهیات تدریس می کردم، کتابی در ارتباط با نویسنده نامه عبرانیان نوشتم و تلاش کردم از این دیدگاه حمایت کنم که پولس نویسنده کتاب یا نامه به عبرانیان می باشد. وقتی آن کتاب را نوشتم، فکر می کردم که مشکل را حل کردم و اکنون همه موافق خواهم بود که پولس کتاب عبرانیان را نوشته است. اما تا کنون متوجه شدم که امروزه اختلاف نظر زیادی درباره این که نویسنده این نامه واقعاً چه کسی است وجود دارد. جالب است بدانید که کالوین و مارتین لوتر و همچنین تعداد زیاد دیگری از ایمانداران گذشته نیز نپذیرفتند که پولس نویسنده کتاب عبرانیان است. اما از سوی دیگر افراد معروف زیادی نیز بودند که پولس را به عنوان نویسنده آن قبول داشتند. ولی با وجود تمام این اختلاف نظرها باید پذیرفت که نویسنده نامه مهم نیست، بلکه این واقعیت مهم است که کتاب یا نامه عبرانیان قسمتی از کلام الهام شده خدا می باشد. با وجود این واقعیت که نویسنده کتاب عبرانیان توسط پولس نمیتواند به شیوه مستند استناد شود، ولی شواهد و مدارک زیادی وجود دارند که پولس را به عنوان نویسنده این کتاب معرفی میکنند. شواهدی که در داخل کتاب یافت میشود و همچنین شواهد خارجی و تاریخی دلایلی قوی میباشند که نویسندگی این کتاب توسط پولس را آشکار می‌سازند. بر طبق عبرانیان فصل 10 آیه 34 متوجه می‌شویم که نویسنده در زندان بوده است. با توجه به عبرانیان فصل 13 آیه 24 می‌دانیم که او این نامه را از ایتالیا نوشته است. در عبرانیان فصل 13 آیه 23 گفته می‌شود که همکار او تیموتائوس بوده است. اینها دلایلی هستند که در داخل کتاب می توان یافت که مشخص می کنند پولس نویسنده نامه به عبرانیان است. همچنین با توجه به نامه دوم پتروس فصل 3 آیه 15 الی 16 نیز پتروس پولس را به عنوان نویسنده این نامه معرفی کرده است. به نظر من دلایل خوب و کافی وجود دارد که توضیح می دهد به چه علت پولس شیوه نوشتاری این کتاب را تغییر داده و نام خودش را نیز در این کتاب عنوان نکرده است. در طی بررسی این نامه یا کتاب توجه شما را به این نکات جلب خواهم کرد. به دلیل مورد سوال بودن نویسندگی این نامه، تاریخ نوشتن آن از اهمیت کمتری برخوردار است. تعداد زیادی از مفسران بر این عقیده هستند که این نامه در سالهای بعد از 70 میلادی نوشته شده است. بعضی از آنها نیز نوشتن نامه را در سالهای 85، 90 یا 96 تخمین زدند. اما وقتی این نامه را می‌خوانید، مجبور می‌شوید به این نتیجه برسید که معبد اورشلیم هنوز در زمان نوشتن این نامه برقرار بوده است و این نکته به این معنا است که این نامه بایستی قبل از سال 70 میلادی نوشته شده باشد، چون تیتوس حاکم رومی معبد را در سال 70 میلادی نابود کرد و در آن زمان پولس از این دنیا رفته بود. به نظر من کتاب عبرانیان قبل از سال 70 میلادی و توسط پولس نوشته شده است. نامه پولس به رومیان ضرورت ایمان مسیحی را آشکار می سازد. ولی نامه پولس به عبرانیان برتری ایمان مسیحی را نمایان می کند. این نوع تفکر در شیوه بیان این نامه به وضوح آشکار می باشد. از سبک صفت برتر در طول نامه 13 مرتبه استفاده شده است. نامه به عبرانیان به ما می گوید که شریعت خوب بود اما فیض در عیسی مسیح بهتر است و عالی ترین شکوه و جلالی است که خواهد آمد و بهترین می باشد. در نامه عبرانیان مشخص شده که چه چیز بهتر است. کلمه کامل 15 مرتبه بیان شده است. این نامه یا کتابی است که ما را به تفکر وامی دارد. در دعایه متفاوت در این نامه به طور واضح به موضوع بهتر بودن و برتر اشاره شده است. در عبرانیان فصل 3 آیه 1 چنین می خوانیم: پس ای برادران عزیز، ای جدا شدگان و برگزیدگان خدا که برای رسیدن به آسمان دعوت شده اید، بیایید به عیسی بیندیشیم، به کسی که رسول خدا و کاهن اعظم ایمانی ما است. در اینجا باید به او فکر کنیم و در عبرانیان فصل 12 آیه 3 به عمل نمودن تشویق می شویم. پس اگر می خواهید در این مسابقه خسته و دلسرد نشوید، به صبر و پایداری مسیح بیندیشید، به او که از سوی گناهکاران مصیبت‌ها کشید. در هنگام بررسی این نامه دقیقاً همین کار را انجام خواهیم داد، یعنی در مورد خداوند عیسی مسیح تفکر خواهیم کرد و به او نگاه خواهیم نمود. من یقین دارم مهمترین کاری که هر مسیحی بایستی و میتواند انجام دهد تفکر و اندیشیدن در شخصیت عیسی مسیح است که حاضر شد برای نجات انسانها درد و رنج را تحمل کرده و جانش را فدا کند. شناخت و معرفت عیسی مسیح مهمترین کار یک مسیحی در این زندگی میباشد. دوستان عزیز، اکنون به فهرست موضوعات اصلی در کتاب عبرانیان توجه بفرمایید. الف، مسیح بهتر از نظام عهد عتیق، فصلهای 1-10. بخش نظری. 1. مسیح از پیامبران برتر است، فصل 1:1-3. 2. مسیح از فرشتگان برتر است، فصل 1:4-2:18. اول، خداوندی مسیح، فصل 1:4-14. دوم، بشریت مسیح، فصل 2:1-18. اولین علامت خطر، توجه به معنا، فصل 2:1-4. 3. مسیح از موسی برتر است، فصل 3:1-4:2. دومین علامت خطر، توجه به شک و تردید، فصل 3:7-4:2. 4. مسیح از یوشع برتر است، فصل 4:3-13. 5. مسیح از کهانت لاویان برتر است، فصل 4:14-7:28. اول، کاهن اعظم ما، فصل 4:14-16. دوم، معنای کاهن، فصل 5 آیه 1 الی 10. سومین علامت خطر، شنیدن با بی‌تفاوتی، فصل 5 آیه 11 الی 14. چهارمین علامت خطر، رد کردن خدا، فصل 6 آیه 1 الی 20. سوم، مسیح کاهن اعظم ما به نمونه ملک صادق، فصل 7 آیه 1 الی 28. الف، مسیح کاهن ابدی است، فصل 7 آیه 4 الی 22. پ، مسیح در شخصیت خود کاهن ابدی و کامل می باشد، فصل 7 آیه 23 الی 28. 6. مسیح به عنوان کاهن اعظم ما در جایگاه مقدس بهتری از طریق عهدی که بر پایه وعده‌های عالی‌تر بنا شده خدمت می‌کند. فصل 8 آیه 1 الی فصل 10 آیه 39. اول، خیمه عبادت حقیقی، فصل 8 آیه 1 الی 5. دوم، پیمان جدید بهتر از پیمان قدیم، فصل 8 آیه 6 الی 13. سوم، مکان مقدس جدید بهتر از جایگاه قدیمی، فصل 9 آیه 1 الی 10. چهارم، قربانی برتر، فصل 9 آیه 11 الی فصل 10 آیه 18. پنجم، تشویق، فصل 10 آیه 19 الی 25. پنجمین علامت خطر خار و حقیر شمردن، فصل 10 آیه 26 الی 39. ب، مسیح منافع و وظایف بهتری را می آورد، فصل های 11 الی 13. بخش عملی. 1. ایمان، فصل 11 آیه 1 الی 40. 2. امید، فصل 12 آیه 1 الی 29. اول، مسابقه مسیحی، فصل 12 آیه 1 الی 2. دوم، ایمانداران اکنون در رقابت و مبارزه هستند، فصل 12 آیه 3 الی 14. ششمین علامت خطر، انکار کردن، فصل 12 آیه 15 الی 29. 3. محبت، فصل 13 آیه 1 الی 25. اول، زندگی مخفی ایمانداران، فصل 13 آیه 1 الی 6. دوم، زندگی اجتماعی ایمانداران، فصل 13 آیه 7 الی 14. سوم، زندگی روحانی ایمانداران، فصل 13 آیه 15 الی 19. چهارم، دعای پایانی در نامه، فصل 13 آیه 20 الی 25.